سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، انشاءالله که همیشه موفق و معید و پیروز باشین. خدمتون میخوام عرض بکنم یک بحث خیلی مهمی رو امروز میخوام با هم داشته باشیم در رابطه با شپش و یا اصلا کلا انگل‌های خارجی. ببینین بچه ها، کلا شما خب در مورد باکتری و قارچ و ویروس زیاد چیزایی شدید. انگل ها اما چی هستن؟ ببینید، انگل ها موجوداتی هستن که وقتی وارد بدن فرد میشن، حالا چه انسان چه حیوان، که اصطلاحا اون بدن میگن میزبان. وقتی وارد بدن میزبان میشن، بدون اینکه منفعتی به بدن اون میزبان برسونن، خودشون چیکار میکنن؟ از مواد غذایی و یا شرایطی که اون میزبان داره به صورت یک طرفه و البته آسیبزا استفاده میکنن. یعنی چی؟ ببین مثلا تو طبیعت اگه دقت کرده باشین، حالا اینا تو درس زیست‌شناسی سال پیش گفتن، حالا یه صرفا اشاره‌ای میکنم. ببین بچه، مثلا توی طبیعت، توی مثلا اقیانوس اگه دقت کرده باشین، بعضی از حیوانات با هم دارن زندگی میکنن و به همدیگه کمک میکنن و به همدیگه نفع میرسونن. مثلا شقایق دریایی با دلغک ماهی جفتشون با هم زندگی میکنن توی طبیعت. شقایق خب یه گیاهی هست که به هر حال میتونه مثلا خدمتتون عرض شود که نسبت به اون افرادی که بهش سمتش میخوام بیان، یه سری به هر حال دفاعی از خودش داره، یا بعضی از شقایق‌ها هستن ممکنه سم داشته باشن. ولی بدن مثلا دلقک ماهی نسبت به سم چیزه، مثلا مصونه. این میاد لابلای این شقایق دریایی زندگی میکنه واسه خودش و نفعی هم به هم شاید اگه در ظاهر نرسونن، کاری هم به کار همدیگه ندارن، میاد داخل بدن همدیگه با همدیگه یه جور همپوشانی انجام میدن. و یه مثال دیگه، مثلا توی طبیعت بعضی از گونه های مورچه، نه همه مورچه ها، بعضی از گونه های مورچه هستن که اینا شته ها رو جمع میکنن از توی طبیعت. خب به هر حال شته موجود آسیب پذیر دیگه، چیزی نیستش، بود تعداد وسیعه که به درخت رو خیلی آسیب میرسونه، تو حالت عادی یه موجود ضعیفه. اینا رو میارن بچه یه حالت دامپروری میکنن، میارن داخل لونه هاشون، مواد غذایی اینها نگهداری میکنن از این شته ها. در از شته ها هم اینه یه ماده مثلا شیر مانند، چون پس مقدر مثلا یه سری مواد مغذی از بدن شته ها خارج میشه و موچه ها میخورن. اما بعضی وقتا بچه ها هست، شما رو سطح بدنتون یا داخل بدنتون یک موجودات زنده، یعنی میکروارگانیسم ها یا داخل خون و داخلیات داخل بدن وجود دارن که اینها اساسا آسیبزا هستن و یا نمونه های دیگه این به صورت ماکروسکوپی، یعنی با چشم دیده میشن و رو سطح بدن وجود دارن، مثل کنه، جرب، شپش، که اینا بچه خودشون یه دنیاست. یعنی اگه کسی واقعا بخواد فقط بحث انگل ها رو باز بکنه، شاید مثلا یه روز هم طرف بشینه حرف بزنه کم باز بیاد وقت. مثلا انگل ها خب عمدتا خب روی مثلا صحبت هایی که میشه آسیبزا هست، یعنی ضررهایی دارن روی سطح بدن و تقریبا میشه گفت هیچ انگلی وجود نداره که روی سطح یک بدن باشه، چه انسان چه حیوان، و مشکل ایجاد نکنه. چون بهتون گفتم که با تعریف که ما داریم، انگل ها موجوداتی هستن که در داخل بدن میزبان ورود پیدا میکنن و به صورت یک طرفه و آسیبزا از بدن میزبان برای ادامه حیاتشون استفاده میکنن. این تعریف انگله. انگل همونطور که گفتیم دو جورن، یا انگل ها داخلی هستن یا خارجی. مثلا انگل داخلی مثل انگل فاسیولا هست، یا مثلا بعضی از این انگل هایی که همراه مثلا انگل خونی که مثلا به وسیله سگ و اینها منتقل میشه، یا مثلا بعضی حیوانات منتقل میکنن، میاد داخل خون و واقعا بچه مشکلات خیلی بدی رو ایجاد میکنه. مثلا تو دام های تقریبا سبک و سنگین، یکی از مهمترین مبارزه که یه دامدار باید انجام بده مبارزه با همین انگل هاست که بهداشت رو باید رعایت کنه. و چه انگل های خارجی هم بچه موجوداتی هستن که تو سطح بدن پرنده یا حیوان زندگی میکنن. این انگل ها موجوداتی هستن که عمدتاً در پرندگان لابلای پرها لونه میکنن و اون قسمت هایی که خب به ساقه ها نزدیک تره، یا مثلا عروق خونی بیشتری داره، خب اون قسمت میچسبن، تغذیه میکنن و متاسفانه پرنده رو بیقرار میکنن. پرنده دائم بدنش به خاطر گزش های بچه ببین چه حیوان چه عذابی میکشه، چون سطح بدنش پر پره دیگه، پرم یه محیط گرم و میتونه گرم و مرطوب باشه و این مثلا شکلش که حالا خیلی الان متاسفانه شایع شده، لابلای پرها رشد میکنه به خاطر محیط گرم و مرطوب و 24 ساعت بدون اینکه این کنه ها خسته بشن یا شپش ها خسته بشن سطح بدن پرنده رو میمکن. یعنی واقعا بعضی وقتا آدم میشینه به لحاظ انسانی فکر میکنه چقدر یه پرنده داره عذاب میکشه، داره مثلا برای سخت میشه این موضوع که داره یک خارش و سوزش های تقریبا شبانه روزی رو داره تحمل میکنه و این طفلکی زبان هم نداره که حرف بزنه، فقط با نوکش سرشو میکنه داخل اون پرا و دیگه نمیدونم شروع میکنه 24 ساعت خودشو خاروندن، ولی طفلکی نمیدونه که این کارا هیچ فایده ای براش نداره. خیلی خلاصه شما بحثی که داریم میگیم خیلی کلی هست، ما به صورت دو قسمت من براتون توضیح میدم. اول دوستانی که داخل آپارتمان هستن، ببینید گاهی اوقات هست مهمترین علامت به صدا که ما شک میکنیم پرنده ما دوچاری که انگل خارجی شده اینه که پرنده دائما بچه خودشو میخارونه در اثر خارش های زیاد میکنه، مثلا دائم سرش تو نوکشه یا مثلا گوشه گیر میشه، مثلا افسرده میشه و اینها، و این افسردگی گوشه گیری همراه با خارش های متمادی سطح پوست بدن یا پرهاست، ما باید اولین شکمون بریم به سمت شپش یا مثلا انگل خارجی. ببینیم بچه ها تو این حالت اولیاتون باشه، اینو بهتون میگم که زیاد نگران نباشید، انگل هایی که عمدتا روی بدن توتی هستن اونقدی خطرناک نیستن که داستان نشه یعنی اون مثلا اگه شما سگتون دچار یه انگل خارجی میشه خیلی باید دقت بکنید. یا بچهای عزیزی که تو شهرستان روستا زندگی میکنن اگه مثلا کنه یا جرب اگه مثلا بیفته داخل گله هاشون خب خیلی میتونه خطرناک باشه، چون خود اون انگل ها دوباره خودشون میتونن ناقل یه سری از بیماری ها و یا انگل های دیگه باشن و واقعا مشکلات مضاعف میشه. به خاطر همین موضوع بچه ها حساسیت ها، ولی باید بهتون میگم که در انگلهایی که داخل بدن توتی ها هست خیلی کم تره و به اون گستردگی و فراگیری که حالا تو بقیه دام های سبک و سنگین صحبت میشه نیست. منتها بچه ها باید حتما توجه داشته باشید که چی هست. درسته که این مثلا شپش روی پرنده ها خطرش خیلی کم تره، ولی یا اصلا اونجوری انتقال پیدا نمیکنه. ولی بچه خود همین شپش اگر خیلی محیط آلودگی بالا باشه خودش میتونه یه سری باکتری ها، ویروس ها و یا به اصطلاح ناقل کلن یه سری بیماری ها و آلودگی ها باشه. پس حتما بچه دقت بکنین افرادی که داخل منزل نگهداری میکنن پرندهی که مبتلا شده مثلا به شپش یا جرب یا هر چیز دیگه ای، خیلی دقت بکنین که بچه ها این مراقبت های اولیه رو به نحو شایسته شما انجام بدید، یعنی قرنطینه بکنید. اگه بچه کوچیک دارید خب دقت بکنید پرنده رو تا اونجایی که میتونید خونه ببرید بیرون خوب بشه، بعد که خوب شد برگردید بیارید و مسائلی که مربوط به این موضوع هست رو خیلی با وسواس بیشتری بهش نگاه بکنید. وقتی که شما پرنده تو دیدید علائمی داره که شبیه شپش هست، زحمت بکشید اول بچه‌ها پرنده رو یه دستکش بپوشید دستتون، پرنده رو بگیرید تو دستتون با استفاده از پرهاش قشنگ باز بکنید، با استفاده از ذره‌بین خوب دقت بکنید ببینید که آیا مثلا نقره‌های ریز سفید رنگ در بدن پرنده شما مشاهده میشه یا نه. اگه سخت بود، چشمتون ضعیف بود یا به هر دلیلی امکانش نبود، یه روش رو بچه ها گفتم اون روش خوبیه، شما چند تا کاغذ سفید رو بردارید بچه ها، این کاغذ های سفید رو مرطوب بکنید، نه اینکه کامل ریز بکنید مثلا مچاله بشه، کاغذ ها رو مرطوب بکنید بذارید زیر سطح بدن پرنده تو مثلا یه چند ساعت بمونه و حواستون باشه که توی این فاصله که کاغذ ها زیر بدن پرنده تون قرار گرفته کاغذ ها خوش نشن، یعنی کامل خوش نشن، حتما اونا رو خیس بکنید. بعد از گذشت چند ساعت کاغذ ها رو بردارید بیارید زیر مثلا یه جای پر نوری مثل نور چراغ مطالعه و دوباره با دقت با ذره‌بین اگه چشمتون خیلی قویه دقت بکنید. اگر روی اون سطح شما موجودات ریز دیدین، ریز مثلا قهوه‌ای، نمیدونم سفید اینا، ممکنه که اون نظریه‌مون درست باشه و پرنده شما متأسفانه دچار انگل شد. یعنی تشخیص انگل خارجی خیلی راحته، یعنی انگل داخلی واقعا داستان میشه که خیلی مشکلات ممکنه ایجاد بکنه، ولی رو سطح خارج بدنش به این راحتی قابل تشخیصه. در این حالت که پرنده ها تشخیص دادیم که به هر حال اینا انگل دارن، پرنده ها رو ابتدا بچه ها اولین کاری که میکنین، چون عمدتا در حال شپش که حالا خیلی الان مد نظر هست، به صورت مکانیکی شپش منتقل میشه، یعنی فیزیکی و مکانیکی منتقل میشه. اینجوری نیست که مثلا طرف مثلا بیاد بلند شه اینور بره اون ور مثل سرماخوردگی باشه، نه، باید حتما به هر حال تو محیط وجود داشته باشه. تا زمانی که بچه ها انگل داخل محیطی که پرنده زندگی میکنه حضور نداشته باشه، هیچ وقت پرنده شما انگل نمیگیره. ولی مثلا اصلا کلا عوامل بیماریزا اینطوری هستن، اون تا چون انگل های خارجی یه مقدار به صورت ماکروسکوپی هستن، به چشم میان و دیده میشن، خب خیلی راحت تر تشخیصشون نسبت مثلا به هاگ، هاگ مثلا قارچ. شما یه وقت پرنده وقتی که قارچ بگیره، پرنده در هر جایی میتونن قارچ بگیرن، چون تقریبا هاگ قارچ و نمیدونم باکتری ها و ویروس ها تقریبا همه جا هستن غیر از محیط های ایزوله. حتی مثلا تو اتاق های عمل هم نمیتونیم بگیم 100% محیط ایزوله است، اونجا هم به هر حال ممکنه اینا وجود داشته باشن. اما انگل نه، انگل چون به هر حال درشت‌تر از خیلی درشت‌تره نسبت به خدمتتون عرض شود، هاگ با اصلا قابل مقایسه نیست به لحاظ سایز و اینها، باید حتما وجود داشته باشه که پرنده بگیره. و خود به خود اینجوری نیستش که پرنده مثلا توی محیطی که مثلا خیلی تمیز هست دچار شپش بشه، مثل سوس میمونه دیگه. ببین مثلا سوس خب یه حشره برخورد چندشاور موزیه داخل خونه و آپارتمان، وقتی جایی که تمیز باشه سوس وجود نداره، هیچ وقت سوس نمیاد. اما زمانی که شما در اثر عدم رعایت بهداشت یا انتقال مواد خوب دقت بکنید، عدم رعایت بهداشت و یا انتقال مواد آلوده به تخم سوس یا خود سوس به اون محیط انجام میدید، شما اگه تو همون اتاق عمل هم باشید اونجا پر سوس میشه. پس شما برای اینکه پرنده هاتون اصلا دچار انگل نشن، مهمترین کاری که باید بکنید این هستش که به لحاظ فیزیکی و مکانیکی حواستون باشه انگلی، مثلا یک کسی پرندش انگل داره، اصلا نیاد خونتون، یا اصلا کسی واقعا دچار مشکلات انگلی شده پرندهاش و درمانی رو براش نمیتونه به هر حال متصور بشه، سعی بکنید که حداقل پرندهتون با پرنده اون اصلا تماس نداشته باشه، چون سریع احتمال انتقال شپش وجود داره. و بچه اینم بهتون بگم، اگر شما به موازات این مراقبت هایی که دارید بکنید سطح ایمنی بدن پرندتون رو در سطح تراز قرار بدید و ایمنی رو به بالاترین حد خودش برسونید، مطمئن باشید که به لحاظ تقویت اون بافت داخلی باز بدن پرندتون بیشتر میتونه مقاومت بکنه نسبت به انگل‌های خارجی و حتی داخلی. یعنی حواستون باشه مواد خوراکی که در اختیار پرندهاتون قرار میدید ایمنی اکتسابی پرنده رو بالا ببره. من تو همون سری خوراکای هانتر که هانتر 4 هانتر پلاس هست، یکی از اتفاقات خیلی مهمی رو که من موقعی که داشتم فرمولش رو اختراع می‌کردم رقم زدم برای این داستان، این بود که تو 3-4 هفته اولی که بچه‌ها رو خوراک هانتر برنامه‌اش میاد، اولین اتفاق مهمی که بر مفیدی که برای پرنده‌هاشون میفته این باشه که ارتقای سلامت پرنده‌هاشون داشته باشن. و تقریبا به خاطر همین هم هست عمده پرنده‌هایی که رو برنامه خوراک هانترن و مراقبت های اولیه رو انجام میده صاحبشون به چی بشه که مریض بشن، اینا حتما در نظر داشته باشه. وقتی که این اتفاق افتاد و مطمئن شدید که پرندتون انگل داره، قفسش، ظروف آبخوری و غذاخوری که همه رو به نظر من زن همه رو بریزید، میله رو بریزید دور. قفستون که به هر حال حالا یه مقدار شاید هزینه کرده باشین براش و نتونید این کار رو باهاش بکنین، که من همینجا یه پرانتز باز میکنم، بچه‌ها به خاطر زیبایی نرید قفس‌های چوبی بگیرید، چون قفس‌های چوبی نسبت به قفس‌هایی که جنس استیل دارن یه مقدار شستشوشون سخته. یه وقتی که مثلا پرنده شما کوچه رو مشکل میشه، شما یه قفس چوبی خوشگل و شکیل داشته باشی، وقتی شروع بکنیم قفس رو به شستن، آب وارد لایه های چوب میشه و خود اون تا اون آب خوش میشه، خب شاید خیلی طول بکشه نسبت به یه قفسی که جنس استیل داره و قطعا اونجا محل خوبی برای رشد باکتری ها و ویروس ها میشه. که ازتون خواهش میکنم حتما دقت بکنید تا اونجا که میتونید قفس های استیل شکیل استفاده بکنید. چون قفس رو برمیدارین، پلاستیکش رو، اون قطعات پلاستیکی رو جدا میکنید. اگر تابستون بود میبرید زیر نور مستقیم خورشید، اون ترکیب خیلی موثر پاک کننده و ضد عفونی کننده، ولی یه بار دیگه بهتون میگم یک مثلا یک گالون چیز سفید کننده یا همون وایتکس، پودر دست، پودر ماشین، مثلا کنون مثلا یه پیمانه، اگه مثلا وسایلتون زیاد بود مثلا یه دونه یه جعبه بردارید. و خدمتتون عرض شود که الکل که داخل الکل صنعتی، اونم یه شیشه بردارید قاطی بکنید، هیچ ماده دیگه بچه به این اضافه نکنید خدایی نکرده، چون یه ماده ممکنه مثلا لاج خطرناک استفاده بشه. همینه که خدمتتون عرض کردم کافیه. اینا رو برمیدارید قشنگ مخلوط بکنید با هم دیگه، تمام قفس رو کامل با این میکشید تمیزش میکنید، ظروف پلاستیکی مثلا سیمی قفس رو کامل میشورید. بعد که بچه ها شستین، اگر شبه شویی ها اومده بود احساس کردید که مثلا حشراتی مثل پشه و مگس و اینا دورش قفستون هم بوده، چون بعضی مثلا اینقدر کوتاهی میکنن یه همچین مشکلاتی براشون پیش میاد، حتما دو سه بار بشورید، چون اون پشه ها ممکنه خودشون هم بشون از آلودگی های مضاعف داشته باشن. این پرام از وقت پیش میاد که داخل پاسیب شما مثلا گذاشتید پرنده رو زیادش توجه نمی کنید، تمیزش ممکنه پشه بگیره، حتما مبارزه با پشه و مگس هم اونجا انجام بدید. بعد که این کامل شسته شد، تمیز شد، با آب میشورید، آب میکشید. و بچه ها یه بعضی از کارخونه ها هستن تو این فروشگاه ها، ما تو تهران جوری شرسا نمیدم چیزی نرید سده گرون بخرید، یه سده هایی دارم رو میدونم داستانی چیه، خیلی ارزونه، مثلا سدی چهار نیم پنج مثلا یه سده پس اون سده ها رو بچه ها بگیرین، سده های کارخونه ای ارزون، و تمام قفس پرنده و این ها رو وقتی کامل شوسید با اون سده هم آغشتش بکنین و بعد بذارید تو معرض نور خورشید، یعنی چه گرم خوش میشه. بعد که خوش شد دوباره با آب کامل بشورید قفستون رو، بذارید کامل خوش بشه و بیاید بذارید داخل خونه. ظروف آب و غذا و میله ها هم زحمت بکشید، حتما تعویض بکنید. پرندتون رو برمیدارید، اول میشوریدش برحال یه گرد و غباری از بدنش پاک بکنید. بعد اگه دسترسی به دامپزشک داشتین، دیدی میشه دامپزشک الان الا ماشاءالله الان اسپری های ضد شپش وجود داره، از بس شپش پرنده ها زیاده، پرنده رو میشورید با دامپزشک تو مشورت کردید، این اسپری خوب ازش میگیرید، هزار یک برند وجود داره، اونو میگیرید میارید اتاق، مثلا سعی کنید هر دو روز یه بار برای تاثیر بیشتر مثلا سه چهار قاشق نه مثلا سه قاشق از اون سرکه که بهتون گفتم با آب حل بکنید، ببرید پرنده رو همون هر مثلا سه روز یه بار این پرنده رو بشورید. بعد این آب و سرکه رو بریزید به بدن پرنده، نه که زیاد بمونه، مثلا در حد چند دقیقه تمام پرهاش آغشته بکنید، مواظب باشید پرنده سرش رو نکنه توی این من. بعد که این کارو کردید آب بکشید یه بیرون خوش بشه هر سه چهار روز یه بار، بعد به این زحمت بکشید اسپری ضد شپش رو بزنید. پرندهتون در دوره های مثلا حالا بستگی داره، هفت روز ده روز دوره زمانیشون اینقدر این کار رو انجام بدید که پرندهتون از شر شپش ها خلاص میشه. بازم میگم شپش پرنده ها مشکلات مستقیم نیست، شپشی که در انسان یا دام وجود داره خب مسلمن اونجوری نخواهد بود، ولی خب دقت بکنید که اینو ناقل بیماری نباشه. این از بحث شپش براش مثلا کنند. حالا سالوندارا بچه یه مقدار کارشون سخت‌تره. ببینید سالوندار اگه واقعا یه سالونداری واقعا به این بیچارگی بیفته که داخل گلدش داخل قفسهای تکثیر شبش افتاده، واقعا بچه کار سخت میشه، ولی اون چاره ای نداره که این کار تلاش کنه، مجاهدت کنه که وضعیت به کمترین حد خود آسیب رسانیش برسه. تو این حالت دوستان شما اگر اولا که بهتون بگم بازم همون نقطه برای شما هم هست، شما بچه ها ورود و خروج افراد به سالنتون رو باید مثل یه مأمور امنیتی کنترل بکنید. یعنی چجوری یه مأمور امنیتی توی این فیلم ها نشون میده وای میسه جلو در راه نمیده، اصلا شما بچه ها لزومی نداره کسی اصلا بیاد تو سالن شما رو ببینه، حتی رفیقی کسی الان طرف شما میخواد پوز بده چی کنه جلوی حستون رو بگیرید، اصلا سعی کنید که سالنتون رو به کسی نشون ندید. اگر هم اصرار داشتید که سالنتون رو حالا یکی ببینه، حتما بچه من تو مویسان گفتم قبل از ورود سالن یه جا کفشی میذارید، طرف به صلاح کفشاشو در میاره، یه دمپایی میپوشه، با دمپایی تمیز میاد وارد سالن میشه، بعد اگه احساس کردین ظاهرش طوری هستش که واقعا مشکوک تو زده، مثلا بعضی از خانوما هستن خیلی ظاهر تمیز و آراسته‌ای دارن، بعد طرف میگه من تو خونم 20 پرنده دارم. ببینید فریب ظاهر آراسته خانوم ها رو نخورید، نه که آدم های بدی باشن، اون میکروب یا باکتری یا حتی اگر شپشی داخل 20 پرنده باشه ممکنه اون ماتوهای گرون قیمت اینها نشسته باشه. بعضی هستن خیلی مثلا تو سالونای تکسیری مرورد میکنن مثلا پرنده بخرن، توتی بخرن، دوست دارن خیلی هم شاید بعضی مالی خوبی داشته باشه و دل خوششون میکنن. اما بچه ها بازم میگم تا اونجایی که شد از ورود افرادی که با پرنده سر و کار دارن به سالونتون خودداری بکنید. خود من تو هر سالونی دلم بخواد میرم. میدونید چرا؟ چون من عمده تمرکزم رو تولید خوراک توتیه و من فعلا اصلا خودم به شخص سالون ندارم، صرفا یه جفت دارم به حد سمته برای خوراک هانترم استفاده میکنم. مثلا من نوعی را کسی به سالونش دعوت بکنه من میرم، خودم میرم چون اصلا با پرنده ارتباطی ندارم. اما اگر سالون دار بودن خودم اون سطح بلو و سواد میرسیدم که فرود من به این سالون ممکنه چی بشه؟ مشکلات ثانویه ایجاد. اینو کار خیلی دقت بکنید. اگر مثلا دور سالونتون بچه سگ وجود داره، گربه وجود داره، حتما دقت بکنید که اینا اصلا پاشون رو نزدیک در ورودی سالون نذارن. اگر سالونتون یه جای بچه بزرگی هست، توی مثلا وسط یه زمینی جایی هست، هر مثلا دو سه ماه یه بار دور اون سالونتون رو بچه آهک باشی بکنید. اونایی که کارشون خیلی بزرگه، مثلا که دوستان هست تو بیرژن کار تکثیر داره، خیلی مجموعش بزرگه، یه همچین افرادی که مثلا 100 جفت 200 جفت دارن خب خیلی زیاده، اینا دیگه یه مکانهای مخصوصی میخوان، حتما دوستان دور اونجا رو آهک باشی بکنید، ورود و خروج افراد رو کنترل بکنید. ورود پرنده ها بچه ها این خیلی مهمه، پرنده های وحشی مثلا مثل یارکری گنجیش سار دیگه نمیدونم پرستو حتی، یا خدای نکرده بعضی که من باورتون شاید داشت که سالونی ما دیدیم طرف خوفاش تردد میکرد تو سالونش و این خوفاش چقدر تلاش میکرد که خونه این پرنده ها رو تو شب بمیگه، من تا سالونان حواسش نبود. این تمام درز ها و تمام شکاف هایی که به سمت بیرون راه داره رو بچه حتما باید بپوشونید، چون پرنده های تو هستن، پرنده های دیگه به هوای اینا میان، پرنده که تو محیط بیرون بوده ممکنه کیلومترها یا صدها کیلومتر مسافرت کرده باشه، خصوصا تو نواحی شمالی بعضی از پرنده های مهاجر هستن که فاصله زمانی مکانی زیادی رو اینا بال میزنن میان، خب توی این مسیر قطعا هزار یک جور انگل و میکروب احتمال اینکه اینها بگیرن هست، و اینا یه بال داخل سالن شما بزنن تمام زحماتتون به راحتی نیست میشه. حالا نه فقط انگل، یه مرتبه آنفلانزای پرنده ها رو منتقل بکنن هم برای سلامت خودتون خانوادتون بسیار بسیار خطرناکه، همین که پرنده های شما متاسفانه دچار بیماری میشن و ضرر مالی سنگینی میخوره. پس چیکار میکنیم؟ علاج قبل از معالجه میکنیم، یعنی تمام درس ها رو میبندیم پرنده ها نیان. ازتون خواهش میکنم ماکیان و مرغ و خروس و نمیدونم بلرچین و این چیزها رو بچه ها به هیچ عنوان وارد سالن های تکثیر توتی نکنید. اینها اساسا پرنده هایی هستن که خیلی کم مهمان ما انسان ها هستن. مرغ از یعنی از 49 روز تقریبا تو یک سال، یک سال و دو سال بیشتر اینا مهمان ما نیستن. این پرنده ها چون تو محیط خاص به هر حال پرورش پیدا میکنن، قطعا سطح دامنه آلودگی روی سطح بدنشون فوق العاده زیاده، فوق العاده میتونه برای ما مشکل ساز بشه و فوق العاده میتونه انتقال دهنده ویروس ها، باکتری ها و خصوصا انگر ها باشن. این مراقبت های قبلش رو حتما باید انجام بدین. هر سری که پرنده هاتون، هر چقدر بچه های سالون دار، شما سالونتون برنامه ریزی داشته باشه، یعنی دماش تنظیم باشه، رطوبتش تنظیم باشه، خوراکتون مشخص باشه، چجوری دارید تغذیه میکنید، تولیدتون مشخص باشه، همگنی سالونتون بیشتره. یعنی مثلا وقتی شما تخم جوجه پرنده ها که بهتون میدن اینها رو، وقتی که من برای چند تا سالون که مشاورشون هستم قرارداد نوشتیم براشون دارم انجام میدم، یه سری جدابلی من کشیدم و یه سری نمودارهایی براشون درآوردم. اونهایی که استاندارد داره کارشون جلو میره، تقریبا توی یک مقطع زمانی، حالا غیر از چند مورد خاص، همزمان اینها میرن رو تخم جوجه، بعد دوباره میان تو مرحله تولک رفتن. یعنی اینا کلا دست خود شماست. همگنسازی سالون کلا دست سالون داره. دما و رطوبت و اینها اگر یک سالون داری بتونه عالی و اینها رو بالانس بکنه برای خودش، شک نکنید بچه ها که خدمت هر سبت مدیریت تخم جوجه پرنده ها بهتر میشه. وقتی که مدیریت تخم جوجه پرنده ها بهتر شد، شما راحت میتونید بهداشت واحد برای اینها اعمال بکنید. یعنی مثلا شما اگه 4 مرتبه در سال داری از این پرنده ها تخم جوجه میگیری، 4 مرتبه هم باید چیکار کنید؟ اینا رو ریکاوری کنید. یعنی حداقل یک سالون دار به تعداد دفعاتی که داره از سالونش و پرنده ها جور تخم جوجه میگیره، باید به همون دفعات ریکاوری کنه. ریکاوری هم که گفتم یعنی چی؟ یعنی کلا به لحاظ بهداشتی سالون ترتمیز بکنه، نمیدونم چیز بکنه، قفس ها رو بشوره، تمیز بکنه، خود پرنده ها رو بشوره، خوش بکنه و اینها رو دائم رسیدگی بکنه که مشکلات ثانویه پیش نیاد. این رو هم باید حتما در نظر بگیریم که حتما سالوندار، من دیدم که پرنده هاشو تو چندین ماه اصلا سالونش ریکاوری نشده، به من مراجعه میکنه میگه مهندس به دادم برس که بیچاره شدم. میگم چی شده؟ میگم آره مثلا فوراً عامل بیماری افتاده تو سالون، حالا چه خواهی برسیم. اینه که بچه ها حتما دقت بکنید نسبت به این مسئله توجه ویژه داشته باشید. اگر پرنده های شما بچه ها دچار به سنا شپش شدن، باز یه دامپزشک حاضر و ماهر باید کمک بگیرید که بهتون کمک بکنه از این وضعیت بیاییم بیرون. ولی اگر واقعا دسترسی نبود، باید سالونتون رو بچه کل پرنده هاتون رو باید بکشید بیرون. پرنده هاتون رو به 3 دسته باید تقسیم بکنید: پرنده های سالم، پرنده های آلوده به شپش و پرنده های مشکوک. این 3 تا رو باید کلا سالونتون رو چند وقت تعطیل بکنید. این 3 تا رو میاد کنار، پرنده های آلوده رو همه توی یه جا، سالم ها توی یه جا، مشکوک ها توی یه قسمت میذارید. مثلا اگر شما بچه ها 30 جفت دارید و این 30 جفت متاسفانه شپش افتاده توی گردتون، باید زحمت بکشین مثلا جفت شماره 1 نرش گرفته، جفت شماره 3 مادهش گرفته، اینجوری که شده حتما بچه ها باید جفتاتون رو علامت گذاری بکنید. یعنی مثلا جفتای 1 و مثلا قفس شماره 1 2 تا پرنده توشه، مثلا A1 B1 اینجوری اسم گذاری بکنید که بدونید کدوم نرمال کدوم ماده است. که اینها بعدا که شما اینها رو مجبور بشید جدا کنید، وقتی درمان شدن اینها رو دوباره بچه چیکار بکنید؟ یکی بکنید. پرنده های سالمون که خب نگه میدارین، تغذیه رو ادامه میدین. توی دیگه اینجا مثلا 2-3 تا قفس بعد کل پرنده هاتون رو بزنید، یه هر پرنده توی قفس که دیگه لازم نیست میریزید جداشون میکنید. بعد پرنده های مشکوک رو تست میگیرید، دائم مراقبت بکنید. اونایی که سالم بودن، مطمئن سالم هستن، میبرید میشوریدش، تمیزش میکنید، باز هم یه اسپری بهش میزنید، اسپری ضد شپش و اینا میزنید. وقتی دیگه خیالتون راحت شد که اینا 100% سالم هستن، به قفس سالم منتقل میکنید. اونایی هم که بیمارن از توی پرنده‌های مشکوک، سریع منتقلشون میکنید به قفس پرنده‌های بیمار. پرنده‌های بیمار هم بچه‌ها طبق همون دستور دامپزشک و اون اسپری هایی هست که میگیرید، اونها رو کامل دوباره میشورید. عین افرادی که داخل سالون داره داخل منزل هستن، منتها اینجا یه ذره کارتون سخته چون شما تعداد پرنده هاتون زیاده، دونه دونه بچه ها باید ببرید اینها رو با آب و سرکه اول بشورید هر سه چهار روز یه بار، بعد طبق دستور دامپزشک محترم براشون برنامه اسپری رو میذارید، قشنگ شروع میکنید با حوصله، هیچ عجله و شتاب زدگی ما برای درمان شپش نداریم، رو پرنده ها این کارا رو انجام میدید. وقتی که کامل پرنده هاتون توی این سر قرار گرفتن، پرنده هاتون اوکی شدن، تغذیه رو ادامه میدید برای این کار، میرید سراغ سالن. سالنتون رو بچه ها کلن باید ریکاوری کنید، یعنی اگر شما سالنتون جایی هستش که قابلیت شست و شود که باید حتما داشته باشه، ولی اگر قابلیت این رو داره که شما حتی با شعله افکن یا شعله پخش کن بیافید به جون سالنتون و در و دیوار رو حرارت بدید، این کار رو بکنید. یعنی بعضی از سالن ها هستن سطحشون، کفشون، سقفشون سنگه، خب قفس هاشون مثلا یه فلز محکمه، مقاومه نسبت به حرارت. اگه واقعا تو حرارت پرنده هاتون مشکلی ایجاد نمیشه، قفس ها رو بچه کامل حرارت بدیم با این دستگاه شعله پخشکن، شرکت هایی هستن که دارن از این کارا، کامل تمام سطوح رو حرارت بدید که تو حرارتی که شما میدین شپش ها همه از بین میرن و میمیرن، بعد قفس ها رو میارید بیرون، عین بچه های مصرف کننده زحمت بکشید، همون ترکیب وایت سفید کننده یا وایت اسپوت دست، یه دونه پوت ماشین، یه کارتون، یعنی یک عدد، و خدمتتون عرض شود که الکل صنعتی زرد رنگ هم اونم زحمت میکشید میذارید، پرنده ها رو کامل به نحو شایسته که قفسشون رو خودتون کامل میشورید، تمیز میکنید، بعد ظروف آب و غذا رو هم کامل همه رو میریزید دور، دوباره میگیرید. اگه از این جادونی های فلزی شما دارین، جادونی های فلزی رو بر میدارین، کامل ضد عفونی میکنین، اگر با حرارت خراب نمیشه حرارت شعله بدین، بعد سیستماتون رو درست بکنین، نور سالونتون رو بچه چون شپش گاهی اوقات میره اونجا، یه دستمال آغشته به الکل بردارین، تمام سیم های سالون، سیم کشی ها رو برق کامل قطع میکنین که مشکل ایجاد نشه، سیم کشی ها رو با الکل کامل تمیز میکنین، لامپ ها رو حتی عوض میکنین، تهویهتون حتی اون سیستم به اصطلاح چیم تهویه همون هواکش، حتی هواکش رو حتما عوض میکنید توی همچین حالتی، چون شرطش طوریه که مثلا ممکنه اونجا این پرنده ها برن، شپش ها برن، لونه بذارن، بمونن، دوباره که پرنده هاتون اومدن منتقل بشه، و دستگاه رطوبت سازتون رو بچه کامل میبرید، تمیز میشورید، اگر آلودگی زیاد بود حتی دستگاه رطوبت سازتون رو ترجیحاً حتی عوض کنید، چون اگه دوباره شپش بگیرید این داستانو پیش میاد تمام، یعنی کلا همه اجزا رو باید دقت بکنید. حتما انبار خوراکتون بچه‌ها باید جدای از چیز باشه، انبار خوراکتون باید جدا از سالونتون باشه، چون توی همچین وقتایی که شپش یا باکتری یا هر عامل دیگه‌ای که میفته داخلش، اینها باعث میشه که به خوراکتون هم سرایت بکنه. اگر خوراکتون توی همچین موقعیتی بود، احتمال انتقال شپش بهش وجود داشته و خوراکتون هم هر چی که هست باید دور بریزید، یعنی کلاً یه بازسازی از اول، یعنی باید دوباره تخریب بکنیم با هم بسازیم بیاییم بالا. اینی که بچه ها حتما توجه بکنید، انگل واقعا میتونه دردسر درست بکنه، مولداتونو میبره تو حالت پرریزی، دائم مشکلات پر دارن، حیوان بیقرار، حیوانی که 24 ساعت داره خودشو میخارونه، نمیتونه بچه ها برای شما تخم و جوجه بیاره. حتما دقت بکنید نسبت به این مسائلی که بهتون گفتم، که انشالله هیچ نهی مشکلی رو بتونید موفق و معید باشه. من هانتر هستم، آیدیم @hunternemesis. من مبدع خوراک هانتر، خوراک های هانتر هستم، هانتر 4 و هانتر پلاس. دوستانی که تمایل داشتن میتونن به من پیام بدن، در تو خوراک بهشون بدم، خوراک قابل مذاق برای همه توتیا. ما یه گروه داریم، بچه‌ای که رو خوراک هانتر هستن همه تو اون گروه عضون، کسی اگه مایل بود به من پیام بده که من این گروه رو براش بفرستم. ان شاءالله موفق و مؤید و پیروز باشین.